بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مشائین که در جواب از اون اشکال اول وجود ذهنی یعنی اجتماع جوهر و عرض در علم، در علم به یک جوهر نوعی، به یک نوع از جوهر مثل انسان گفته بودن که اشکالی نداره که هنگام تصور یک نوع جوهر این جوهر ذهنی عرض باشه. چرا؟ چون حمل عرض بر افراد و مصادیق خودش که همون مقولات تسع عرضیه باشن و این جوهر ذهنی بالعرضه. ایشان سه تا اشکال به اینها وارد کردن. اشکال اول این بود که سر این که حمل عرض بر مقولات تس عرضیه بالعرضه این استش که این عرض بودنشون مربوط میشه به وجودشون که در آغوش موضوعه و وجودم عارض بر ماهیته، لذا حمل عرض بر مقولات تسع عرضیه میشه بالعرض. ولیکن این عرضی که و عارضی که وجود باشه که بر ماهیت عارض میشه، این حسابش با عوارض وجود مثلا حرارت که عارض بر آتشه فرق میکنه، که دیگه دیروز به تفصیل فرقش رو گفتیم و عبارتش هم خوندیم. اشکال دومی که ایشون کردن عبارت بود از این که گیریم که این جواب شما از اون اشکال اول وجود ذهنی تمام باشه. خب با اشکال دوم در باب وجود ذهنی چه می کنید؟ چون این جوابی که از اشکال اول دادید این دیگه برای اشکال دوم کافی نیست، به درد نمی خوره. خب اشکال اول این بود که فجوهرون مع عرزن کیفش تبه. اشکال دوم اینه ام کیفه تحت الکیفه کلون قد وقع. شما از طرفی، اشکال دوم اینه، از طرفی معتقدید که ماهیت خارجی خودش تو ذهن میاد و ما علم به هر ماهیتی که پیدا بکنیم از همون مقوله خارجی خودش هست، همون مقوله که در خارج هست. این از یه طرف. از یه طرف هم علم رو کیف نفسانی میدونید، یه کیفی که عارض بر نفس میشه، کیف میدونید. خب میان اجناس عالیه یعنی جوهر و کیف، یا مثلا کم و کیف، انگامی که ما یه نوعی از کم رو تصور بکنیم، یا بقیه مقولات عشر، میان اینها تباین به تمام ذاته. نمیشه که این انسانی که ما تصور میکنیم هم جوهر باشه هم کیف باشه. چرا؟ چون ذات اینها با هم مختلفه، به هیچ وجه جامع و اشتراکی ندارن، ولذا نمیشه که یه چیزی هم ذاتش مثلا جوهر باشه و هم ذاتش کیف باشه، یا هم ذاتش کم باشه و هم ذاتش کیف باشه. اینجا دیگه شما نمیتونید از اون جواب استفاده کنید که حمل عرض بر افراد و مصادیق خودش بالعرضه. با این اشکالی که اصعب از اشکال قبلی است چه میکنید؟ اول بحث امروزمون اینجاست، حالا تا برسیم به اشکال سومی که خواهند داشت. ایشون یک حرفی رو از بعضی از اهل تدقیق نقل میکنند. خب تدقیق بالاتر از تحقیقه، یه مرحله بالاتریه. تدقیق یعنی موشکافی. بعض اهل تحقیق یعنی بعضی از کسانی که در تحقیقات خودشون، در بحث‌های خودشون خلاصه موشکافی دارن، باریکبینی دارن، دقت دارن. یه حرفی رو از بعضی از اهل تدقیق نقل میکنن و نمیفرماینم که این بعض اهل تدقیق کیه. و اون اینه، این بعض اهل تدقیق میخواد بگه که اشکال اول و دوم اینا یکی‌اند، یه اشکالن. این دوتا اشکالی که در باب وجود ذهنی ذکر میشه اینا یک اشکال بیشتر نیستن، دوتا اشکال نیستن. یعنی اشکال دوم که ام کیف تحت الکیف کلون قد وقع، برمیگرده به همون اشکال اول که فجوهرون مع ارزن کیف اجتمع. چرا؟ به چه بیان؟ ایشون میگن که ما وقتی که یک نوع مثلا جوهری رو تصور میکنیم، مثلا مثل انسان، خب این جوهره و کیفه، بنابر اشکال دوم دیگه، هم جوهره هم کیف. این بعض اهل تدقیق میگه که جوهر و کیف این که نمیتوانن با هم جمع بشن که در اشکال دوم مطرح میشه، این به خاطر تفاوتی است که جوهر و کیف در جوهریت و عرضیت دارند، که همون اشکال اول باشه. این که نمیتونه مثلا این انسان متصور هم جوهر باشه و هم کیف، این به خاطری که نمیتونه هم جوهر باشه هم عرض، که همون اشکال اول باشه. تفاوت جوهر و کیف در جوهریت و عرضیتشونه، که جوهر جوهره و کیف عرض. چرا؟ به خاطر اینکه ما کیف رو چی تعریف میکنیم؟ تعریفی که ما برای کیف داریم عبارت است از این که عرضون لا یقبلون قسمت به ذات ولن نسبه. این تعریف کیف، یعنی عرضی که خودش قبول تقسیم نمیکنه و عرض نسبی هم نیست، یعنی نسبت هم درش اخص نشده. درسته؟ این بعض اهل تدقیق میگوید که این تعریفی که برای کیف میشه، که به قول امروزی ها سه تا فاکتور درش هست: عرض، قبول نکردن قسمت به ذات، و نسبی نبودن. در دو تا فاکتور از این سه تا فاکتور جوهر با کیف شریکه، در یکیش اختلاف داره و تفاوت داره. جوهر هم خودش قبول قسمت نمی کنه. مثلا جوهری که جسم باشه، خود این جسم قبول تقسیم نمی کنه، مقدارشه که قبول تقسیم میکنه. و خود این جسم بالعرض و به تبع تقسیم میشه. مثل کیف که مثلا این سفیدی دیوار این خودش قسمت نمیشه، ولی وقتی که مقدار جسم تقسیم شد کیفش هم تقسیم میشه. بلرد همونجور که کیفش تقسیم میشه جسمش هم تقسیم میشه، جوهرش هم تقسیم میشه بلرد. پس در این فاکتور جوهر با کیف شریک. در نسبی بودنم نسبی نبودنم همینطور، همونطور که کیف نسبت در تعریفش و مفهومش عکس نشده، مثل اون هفتا، مثل اون هفتا اعراض نسبیه که نسبت در تعاریفشون و در مفاهیمشون عکس شده، جوهرم همینجوره، جوهرم نسبی نیست. اون چه که جوهر با کیف درش اختلاف و تفاوت دارن همون جوهر بودن و عرض بودنه. یعنی اشکال دوم هم برمیگرده به اشکال اول. پس بنابراین اینا دوتا اشکال نیست. این سخنی است که ایشون از بعض اهل تدقیق نقل میکنه و ازش میگذرن. بعد میفرماین که اگر، حالا نمیشه گفت میپذیرن، توجه میکنید ایشون حالا دارن یه جمله رو نقل میکنن، اظهار نظرم نمیکنن. حالا اب نداره، حالا در همون جوهرش بالاخره باید چیز بشه دیگه، یعنی فرقی نمیکنه در همه، میدونم. حالا دیگه همین اندازه ایشون نقل میکنن. بعد میفرماین که اگر از این اشکال دوم که همون اشکال اسعب باشه و نظیر اشکال دوم، از اشکال دوم و نظیر اشکال دوم اگر اینجوری جواب داده بشه، قبل از اینکه جواب رو عرض بکنم نظیر رو اول بگم، نظیر اشکال دوم. در همون اشکال دوم دو تا اشکال مطرح میشه، یکی همین که ام کیفه تحت الکیفه کلون قد وقع که بیان شد، یه اشکال دیگری هم باز در ضمن همون اشکال دوم مطرح میشه، چنان که مرحوم حاجی در شرح منظومه هم فرمودن، و اون اینه که هنگامی که ما یک کیف محسوسی رو تصور میکنیم، این کیف محسوسی که تصور کردیم هم باید کیف محسوس باشه هم کیف نفسانی، یعنی دو نوع از کیف همزمان، هم کیف محسوس باشه، چون لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفس حال دلزانی، ما کیف محسوس رو تصور کردیم و کیف محسوس باید بیاد تو ذهن ما، کیف نفسانی هم باید باشه، چون مشایین علم رو کیف نفسانی میدونن مطلقا، هر علمی رو، هر ادراک کلی رو. مراد از نظیر اشکال دوم این اشکال. ایشون میفرمان حالا اگر کسی، اگر جواب داده بشه از این اشکال دوم به این که این کلی متصور ما، این کلی که ما تصور میکنیم، این کیف نفسانیه، همونطور که مشائین علم رو کیف نفسانی میدون، این کیف نفسانی، این که گفته میشه که مثلا اگر جوهر رو تصور کنیم جوهرم هست، اگر نمیدونم کیف محسوس رو تصور کنیم کیفم، کیف محسوسم هست، اگر کم رو تصور کنیم کمم هست، این که گفته میشه معناش اینه که اگر به خارج بره و اگر در خارج موجود بشه اینجوریه. این مسئلهش مسئله همون حرفیست که درباره جوهر گفته میشد که جوهر اذا وجد فی الخارج وجد لا فی الموضوع، یعنی در خارج جوهره. این هم نظیر همونه. اینی که ما میگیم مثلا کیف محسوس رو که تصور میکنیم، این کیف محسوسه، یعنی اگه در خارج باشه، و الا الان که در ذهنه فقط کیف نفسانیه. یا مثلا جوهر رو که تصور میکنیم، یا کم رو که تصور میکنیم، هر کدام از مقولات رو، این که میگیم از خود اون مقوله است، معناش اینه که اگه در خارج باشه از خود اون مقوله است. خب اگه اینجوری بیان جواب بدن از اون اشکال دوم، ایشون میفرمایند که به این جواب اون اشکالی وارد میشه که ما در اوائل این فصل مطرح کردیم، و اون اینه که در این صورت دیگه ما نمیتونیم بگیم ماهیات خودشون تو ذهن میان. نه دیگه، ماهیت خودش تو ذهن نمیاد دیگه. ماهیت اونیه که در خارجه. اونی که در ذهن میاد دیگه اون ماهیت خارجی نیست. چرا؟ چون مشروط به این که اگر در خارج باشه از اون مقول است. و حال اون که ادله وجود ذهنی میگه که ماهیات به انفسها و ذواتها توی ذهن میاد. خب این تمام شد. اشکال سومی که ایشون به مشائین دارن این استش که شما علم رو کیف نفسانی میدونید، یعنی کیفیتی که عارض میشه بر نفس. نفس یک موجود خارجی است، یک موجود متشخص خارجی است. الموجود و فی الموجود الخارجیه موجود خارجیون. این علمی که شما کیف نفسانی میدونید که در نفس متشخص و جزئی و موجود خارجی، چون اشی ما لم یتشخص لم یوجد دیگه، موجود میشه، اون علمم باید موجود خارجی باشه. یعنی مثلا علم ما به انسان، این انسان شما میگی کیف نفسانیه، این کیف نفسانی باید موجود خارجی باشه، یعنی انسان در خارج باید کیف نفسانی باشه. از طرف دیگر انسان در خارج جوهره. چجوری میشه که انسان در خارج هم کیف نفسانی باشه هم جوهر؟ اینه میشه. اگر جواب بدن بگن که منظور ما از خارجی، از موجود خارجی، موجودی است که دارای اثر باشه، یعنی آثار برش مترتب بشه، و این کیف نفسانی که علم باشه که به این بیانی که گفته شد میشه موجود خارجی، چون در نفس جزئی موجوده و نفس موجود خارجیه، اونم میشه موجود خارجی، این اثر نداره، و چون اثر نداره دیگه خارجی نیست. پس اینجوری نیست که انسان در خارج هم جوهر باشه هم کیف نفسانی، نه، فقط جوهر. اگر اینجور گفته بشه، ایشون میفرمایند باز هم اشکال به قوت خودش باقی میمونه. چرا؟ چون درسته که حالا مقصود شما از خارجی اینه که آثار برش مترتب بشه، در مقایسه با اون کیف نفسانی که آثار خارج رو نداره، درسته، ولی این باعث نمیشه که این کیف نفسانی موجود خارجی نباشه. بالاخره این در نفس هست یا نیست؟ نفس موجود خارجی هست یا نیست؟ اگر این در نفس هست و نفسم موجود خارجی، اینم موجود خارجی. حالا شما دو تا موجود خارجی رو با هم مقایسه کنید، در مقام مقایسه اسم یکشو بذارید خارجی که اثر داره، اسم یکشو نذارید. این تفاوتی در اصل خارجی بودن اونها ایجاد نمیکنه و لذا اشکال به قوت خودش باقیه. و چون اشکال به قوت خودش باقیه، پس بنابراین باید برای علم و ادراک کلی فکر دیگری کرد، غیر از این که اون رو کیف نفسانی بدونیم چنان که مشائین میدونن. باید خلاصه از راه دیگری پاسخ داده بشه. و اون راه دوتا راهه، یکی اتحاد عاقل و معقوله و یکی اتحاد نفس با عقل فعاله. دوتا راهه که راه اول در دوتا فصل آتی میاد، یعنی فصل هفتم و هشتم در اتحاد عاقل و معقوله، اتحاد نفس با عقل فعال در فصل نهم میاد که اونم قول متقدمینه و ایشونم قبول دارن اون رو. ما ظاهرن یکی دو بار به اشتباه گفتیم که در فصل بعد اتحاد نفس با عقل فعاله، نه در دو فصل بعد، و الا این دو فصلی که در پیشه اتحاد نفس اتحاد عاقل و معقوله، که خب وقتی ما انسان رو تصور میکنیم ای با وجودش با وجود نفس ما یکی میشه، نفس جوهره، اینم جوهره، اصلا عرض نیست. یکی هم اتحاد نفس با عقل یا رؤیت ارباب انواع بودن که اونام جوهرن. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و قال بر نه نه خود ماهیت تو ذهن میاد، اصلا خود ماهیت تو ذهنه، اصلا تو ذهن ساخته میشه، همون بنابر اصالت وجود و خود ماهیت تو ذهنه. و قال بعض اهل تدقیق کیف یجوز و کون و شیء واحد جوهرن و عرزن عندما لم یجوز کونه جوهرن و کیفن، چطور جایز است که یه ماهیتی مثل انسان مثلا جوهر و عرز باشه ولی جوهر و کیف نباشه؟ یعنی او جوهر و کیف هم همون جوهر و عرز میشن. چطور شما آخه صدر المتعالین فرمود بر فرض که شما جوابتون از اشکال اول تمام باشه، که جواب تمام میشه یعنی دیگه بالاخره اجتماع جوهر و عرز میشه در اون کلی متصور. خب اینو چطور کسی جایز میدونه که اجتماع جوهر و کیف رو جایز نمیدونه؟ یعنی اگر اجتماع جوهر و کیف رو جایز میدونه، خب پس اجتماع جوهر و عرض رو هم جایز میدونه، و الا اگر اجتماع جوهر و کیف رو جایز ندونه اونم جایز نمیدونه، چون اینا یکی هم دوتا اشکال. چرا؟ توضیحش اینه: فإن منشأ المنافات بین الجوهر والکیف ليس إلا اعتبار العروض في أحدهما ولا عروض في الآخر. چون تنافی میان جوهر و کیف به خاطر این استش که کیف عرضه و جوهر عرض نیست، تنافیشون مال همین جوهر و عرض بودنشونه. و اما عدم اقتضاء القسمت و نسبه فمشترکن بین الجوهر و بین الکیف. اما اون دوتا فاکتور دیگه که در تعریف کیف میاد که قسمت رو قبول نمی کنه و نسبت را، اون مشترک بین جوهر و کیفه. خب وقتی اینجوری شد، فمن سلم عرضیت ماهیت الجوهر کیف اشکل علیه چی؟ فمن بله فمن س... درسته فمن سلم عرضیت ماهیت الجوهر کیفه، حالا اگر اینم اشکله علیه کونهو کیفه، مشائینی که عرض بودن جوهر رو در ذهن قبول کردن، چطور شما میاد باز دوباره اشکال کیف بودن این رو مطرح میکنید؟ این ماهیت جوهر رو کیف نفسانی بودن، او کیف بودنش هم برمیگرده با اون عرض بودنش. این دوتا اشکال یکی. بعد صدرالمتعلین میفرمان ثم لو اجیب عن هذا الاشکال و امثاله، اگر جواب داده بشه از اشکال دوم و امثالش که همون اجتماع کیف محسوس و نفسانی باشه، به این که به ان معنی الکیف ایزن علی قیاس معنی الجوهر، معنی الکیف ایزن علی قیاس معنی الجوهر ماهیتون شرطها فی وجود الخارجیه ان یکون عرزن غیر قابل للقسمت و نسبه و کذا حکم الکم و سایر المقولات. به این که معنای کیف ایزن، کیف محسوس، مثل معنای جوهر ماهیتیه که شرطش در وجود خارجی اینه که کیف محسوس باشه، و کذا حکم الکم و کم در ذهن، اینم مثل جوهر شرط از اون کمیتش وجود خارجی و همینطور سایر مقولات، و الا اونی که در ذهن کیف نفسانی است. حالا این که مطلق کیف رو گفتن، اون تا نظر به همون کیف محسوس دارن، و الا اینی که در ذهن کیف نفسانیه. حالا دیگه اگر میگیم کیف محسوسه، اگر میگیم جوهره، اگر میگیم کمه یا سایر مقولات، این مثل همونه که میگیم جوهر اگر در خارج موجود بشه جوهره، اینا مثل اونه. خب اگر اینجور اشکال جواب داده بشه، فیرد و علیه ما اوردناه و سابقا، سابقا یعنی صفحه دوم این فصل. ببینید همین فصل ششم که درش هستیم، صفحه دوم، در اون اقول و لا یعجبنی هازل کلامو در اونجا گذشت. فیرد و علیه ما اوردناه سابقا من انهو یلزم و هین ازن الا یبقا من معان الماهیات و مفهوماتها شیعون محفوظون فی الوجوده. وقتی یه اشکالی که در این صورت لازم میاد اینه که این هیچ ماهیت و مفهومی در دو وجود خارجی و ذهنی محفوظ نیست. خب و یرد و علیهم ایزن اشکال سومه، یعنی عطف بر اون ثم انهو علا تقدیره که اشکال دوم بود، این حالا اشکال سومه بر مشاهین. و یرد و علیهم ایزن حسب ما فهموه من وجود الاشیاء فی العقل، بر حسب، یعنی اشکال به چی وارده؟ به چی؟ کدوم عقیده مشائین؟ بر اون فهمی که از وجود ماهیات در عقل دارن، یعنی از علم دارن، که علم رو کیف نفسانی میدونن. و اون اشکال اینه که ان تلک صورت الجوهریت التي فی النفس صورت موجودت فی نفس جزئیت. وقتی که ما علم به جوهر داریم، اون صورت جوهری که در نفسه که کیف نفسانیه، خب اون یه صورت و کیفیتیه که موجود در نفس متشخصه، یعنی نفس خارجی، چون از شی ما لم یتشخص لم یوجد، هر چه که در خارج است باید جزئی باشه. خب نفسم یکی از جزئیات که در خارج هست. خب ول موجود و فی نفس جزئیتن لا یکون الا موجودن جزئیان واقعا فی الاعیان، این کیف نفسانی هم که موجود در نفس متشخص، اینم میشه موجود جزئی واقع در خارج، اینم میشه خارجی. وقت بعد اشکال اینه فاذن از صورت العلمیت التي لماهیت الجوهر من حیث انها موجوده فی الذهن له وجود فی العین، فهیه عرضون بل کیفون، به اعتبار وجود الخارجی. پس در این هنگام این صورت علمیه که ماهیت جوهر پیدا کرده از اون نظر که در ذهن موجود شده، یعنی در نفس، و نفس هم موجود خارجی است، لهو وجودون فلعه، این صورت علمیه کیف نفسانی هم باید موجود خارجی باشه. خب وقتی شد موجود خارجی، فهیه عرضون، این عرضه کیف نفسانی، بل کیفون به اعتبار وجود الخارجی، کیف نفسانی، کیف نفسانیه و چون خارجیه باید کیف باشه به اعتبار خارج، عرض باشه و کیف باشه در خارج، در حالی که این در خارج جوهره. فقط لزم کون و شیء الواحده به اعتبار وجود الخارجی جوهرن و کیفا، لازم میاد که همین ماهیت جوهر مثل انسان در وجود خارجی هم جوهر باشه و هم کیف باشه. و هو ضروری البطلان، و این بطلانش بدیهی است. فلا مهرب له من هذا الاشکال، اگر از اون دو تا اشکال قبلی که دو تا اشکال قبلی یعنی از اشکال دومم با همون حرف بعض اهل تدقیق، اگر فرار کنن از این اشکال سوم راه فراری ندارن.
خارجیت کیفیشون از اینجا درمان اشکال دیگه، خارجیت در ذهن
نه دیگه، یعنی چی در ذهن؟ نه در خارجه. الان مگه ما در خارج نیستیم؟ خب هر چی هم در ذهن ما میگذره الان در خارجه. باز شما دارید همون فرمایش اثر و غیر اثر رو میگید که الان خودشون میگن، ولی اونم باز فایده نداره، اون در مقام مقایسه و الا موجود مسابقه با خارجیته، هر موجودی خارجیست ولو موجود ذهنی. اللهم الا ان یقول احدون، مگر کسی دست به دعا برداره و خلاصه اینجوری بگه، بگه انهو لا شک ان تلک الماهیته من حیث انها موجودون فی نفس جزئیتن من الموجودات العینیه، بگه بله ما قبول داریم که این ماهیت در ذهن از اون نظر که در نفس متشخص و خارجی موجود شده، او خودش هم از موجودات خارجی است. ولکن نعنی بالوجود العینی ان یکون الماهیت به حیث و یترتب علیها لوازم ها، منتها ما مقصود ما از وجود خارجی اینه که آثار بر ماهیت مترتب بشه. فان السواد اذا کان موجودا فی العین کان من شأنه قبض البصر والحرارت العینیه من شأنها التسخین، مثلا سواد در خارج خب اثر داره و اون این که نور چشم رو وقتی بهش نگاه میکنی جمع میکنه، حرارت در خارج گرم میکنه. ولکن متا حصلت فی النفس لا یترتب علیها هذه اللوازم، ولی وقتی اینها در ذهن موجود میشن این لوازم برایشون مترتب نمیشه. فل اولو نسمیه وجودا عینیا و ثانی وجودا ذهنیا، اولی که آثار داره ما بهش میگیم وجود خارجی، دومی که نداره بهش میگیم وجود ذهنی. ولی صدر متعلین میفرمان بازم ول اشکالو بعدو باقن کمالا یخفا، این اشکال سوم باز با توجه به این جوابم هنوز باقیه چنان که مخفی نیست، به خاطری که خب این مقایسه ما که نفس الامر را عوض نمی کنه، واقع و خارجه که به هم نمی زنه، بالاخره همه اینا در خارجن هر دوشون، منتها یکیشون آثار داره یکیشون نداره. چی؟ نه دیگه، نه دیگه، نه جمعشون اشکال داره دیگه، یا باید آثار داشته باشه یا نداشته باشه دیگه، یک چیزه، یک چیزه دیگه. میدونم اشکال در مقام مقایسه برطرف میشه، حالا مقایسه رو ما بذاریم کنار، ما خارج رو به طور کلی در نظر بگیریم. میشه یه چیز در خارج هم جوهر باشه هم کیف؟
به دو معنا؟
نه دیگه، باز به دو معنا ما دیگه اون دو معنا رو میذاریم کنار. بله اون رو قبول کردی، اون که دست به دعا برداشته شد قبول کردی. حالا اگه اون مقایسه نباشه چی؟ این ولشکال و بعد و باقن، بعدو که میگن هنوز باقیه، یعنی اگر ما اون مقایسه رو بذاریم کنار، اونو قبول کردیم ببوسیم بذاریم کنار، حالا با قطع نظر از او چی؟ اشکال برمیگرد. لذا ایشون میفرمان فالمسیر الى ما او معنا الیه ولنأخذ فی تشهیده، راه رهایی از اشکالات وجود ذهنی خلاصه رفتن به سوی اون نظر مختار ماست که بهش اشاره کردیم، اتحاد عاقل و معقول و رؤیت ارباب انواع، یا به تعبیر دیگر اتحاد نفس با عقل. حالا که راه اینه ولنأخذ فی تشهیده، پس باید شروع کنیم در تحکیم همون مختاری که ما اشاره کردیم، ولذا سه فصلی که پشت سر همه، این در تحکیم همون ما و معناست، دو تا فصل در اتحاد عاقل و معقول، یه فصلم در اتحاد نفس با عقل فعال. و صلی الله علیه.